بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جواب از شبهه عبائیه بود که عرض کردیم یک جوابی امام بزرگوار و مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف داده اند که لازمه اون جواب این است که استصحاب جریان پیدا میکنه و در عین حال ملاقی محکوم به نجاست نیست، برای خاطر اینکه اگر بخواهد محکوم به نجاست بشود باید روی پایه اصل مثبت نجاست رو ثابت بکنه، و چون اصول مثبته بر خلاف تحقیقه لذا استصحاب اثبات نمی کند نجاست را. این یک جواب بود که جواب حقیقی این شبهه هم همین جوابه، لکن دو جواب دیگر داده شده. یکی از این دو جواب را باز مرحوم محقق نائینی در یکی از دوره‌های بحث اصولشون این جواب رو ذکر کردند که حالا توجه به این جواب بفرمایید. ایشون فرمودند که در این مسئله عبا به این نحوی که شبه مطرح شده اصلا این مسئله و این موضوع ربطی به استصحاب کلی ندارد، چون بحث ما در استصحاب کلی قسم ثانی بود و این شبهه عبائی یک شبهه در رابطه استصحاب در کلی قسم ثانی مطرح شد. مرحوم محقق نائینی در این جوابشون می‌فرمایند که این مسئله شبهه عبائیه این ربطی به استصحاب کلی قسم ثانی نداره و این نمی‌شود یک شبهه‌ای مربوط به استصحاب کلی باشه. بیان ایشون این است که می‌فرمایند که مورد استصحاب کلی قسم ثانی اونجاییست که کلی مردد باشد بین این که در ضمن فرد قصیر تحقق پیدا کرد و یا در ضمن فرد طویل تحقق پیدا کرد. مثل این مثال مثلا معروف که اگر کلیه حیوان در ضمن بق یعنی پشه تحقق پیدا کرده باشه، پشه تا 3 روز مثلا بیشتر حیات نداره، و اگر در ضمن فیل تحقق پیدا کرده باشه او سالیان دراز باقی است و عمر او طویله. اون وقت اگر ما یقین کنیم که یک حیوان مردد بین البق والفیل مثلا در خانه وجود پیدا کرد و بعد از گذشتن 3 روز شک بکنیم که آیا اون حیوان در دار باقی است یا از دار خارج شده، و منشأ شک هم این باشه که اگر حیوان در ضمن بق تحقق پیدا کرده باشه او بعد از 3 روز قطعاً میمیرد و از بین میرود، و اگر در ضمن فیل تحقق پیدا کرده او باقی میماند و عمر او طولانی است. کلی قسم ثانی یک همچه موردی داره و یک همچه مثالی داره که ما یقین به تحقق کلی داشته باشیم لکن ندانیم که آیا در ضمن فرد قصیر تحقق پیدا کرد یا در ضمن فرد طویل تحقق پیدا کرد. اون وقت بعد از انقضاء زمان قصیر شک می کنیم در این که آیا کلی باقی است یا از بین رفته. اما در مورد شبهه عبائیه ایشون می فرماید مسئله به این صورت نیست. مسئله اینطور نیست که یک کلی مردد بین فرد طویل و فرد قصیره، بلکه مسئله به این صورته که ما یک فرد از نجاست رو میدونیم تحقق پیدا کرد، یک نجاست خاصه جزئیه تحقق پیدا کرد، منتها ما شک در رابطه با محل این نجاست داریم، نمیدونیم این نجاست خاصه جزئیه آیا محلش قسمت پایین عباست یا محلش قسمت بالای عبا. اینجایی که شما شک در محل می کنید و شک در ظرف مکانی یک جزء می کنید، اینجا استصحاب شما کلی نیست، استصحاب شما استصحاب جزئی خواهد بود. ما نجاست کلیه در اینجا نداریم، یک نجاست شخصیه جزئیه داریم، منتها این نجاست از نظر محل و از نظر مکان مردد بین این است که آیا در قسمت پایین عبا واقع شده یا در قسمت بالای عبا. و این سبب نمی شود که استصحاب را استصحاب کلی بکنه، این استصحاب استصحاب جزئیه، استصحاب فرده و هیچ ارتباطی به استصحاب کلی نداره. و برای توضیح مسئله دو مثال شبیه همین مورد شبهه عبائیه ایشون ذکر می کنند. می فرماین مورد شبهه عبائیه شبیه این دو مثالی است که ما میگیم. یک مثال اینه، خوب دقت بفرمایید، میفرماید اگر زید با خصوصیت مشخصه زیدی که هیچ تردیدی درش نداریم میدونیم در خانه وجود داره، زید در خانه وجود داره بدون هیچ تردیدی، لکن ما نمیدانیم که زید آیا در ساختمان شرقی خانه سکونت داره یا در ساختمان غربی خانه سکونت داره. و علم پیدا کردیم به این که یکی از این دو ساختمان ها خراب شد و از بین رفت، و در نتیجه اگر زید در ساختمان منهدم شده سکونت داشته، این قطعاً زیر آوار از بین رفته و مرده، و اگر در قسمت ساختم سکونت داشته زید باقیه و هیچ حادثه ای براش واقع نشده، پس امر زید دائر بین این دو جهته که اگر در ساختمان منهدم شده ساکن بوده قطعا زیر آوار از بین رفته، و اگر در ساختمان غیر منهدم شده سکونت داشته قطعا باقیه و هیچ حادثه ای برای او پیش نیامده. ایشون می فرماید آیا ما در اینجا چه استصحابی رو اجرا می کنیم؟ آیا استصحابی که در اینجا جاری می شود استصحاب کلیه یا استصحاب جزئیه؟ بلا اشکال ما استصحاب بقاء زید رو در خانه جاری می کنیم و استصحاب ما هیچ عنوان کلی پیدا نمی کنه، و با این تردیدی که ما داریم که آیا زید در جانب غربی بوده یا در جانب شرقی بوده مسئله رو کلی نمی کند، بلکه استصحاب در باره همون بقاء زید در دار جاری می شود که ما ازش تعبیر به استصحاب جزئی می کنیم در مقابل استصحاب کلی، و ما نحن فیه هم از همین قبیله. یک مثال دومی هم ذکر می کنند. مثال دومشون اینه که می فرمایند اگر 3 درهم در یک جا وجود داشته باشه که یکی از این 3 درهم مربوط به زیده و ملک زیده بلا اشکال، بعد فرض کنید یک سارقی بیاد یکی از این درهمها رو بردارد و ببرد، اون وقت بعد از سرقت این سارق ما شک می کنیم که آیا اون درهمی که متعلق به زید بود اون درهم تلف شد و از بین رفت یا اون درهم باقیه. اگر اون چرا که دزد برده درهم زید باشه، درهم زید قطعا تلف شده، و اگر درهم غیر زید باشه درهم زید قطعا باقیه. پس حالا که ما تردید داریم، ما شک میکنیم که آیا درهم و زیدن هل باقن ام تالف، چه مانعی داره ما استصحاب میکنیم بقای درهم زید و عدم تلف درهم زید را با حفظ خصوصیت و حفظ شخصیت درهم زید. می فرماید ما نحن فیه هم به همین صورته. فبن نتیجه، خلاصه این جواب مرحوم محقق نائینی خلاصه اش این است که در مورد شبهه عبائیه مسئله ارتباطی به استصحاب کلی نمیتواند داشته باشه. استصحاب استصحاب شخصیه و ما در استصحاب کلی درباره استصحاب کلی صحبت میکنیم، نه در باب استصحابات جزئیه و شخصیه. این بیان مرحوم محقق نائینی 2 جواب به او داده شده. خوب دقت بفرمایید. 2 کافی بینشون وجود نداره. برای اینکه شما میگید والله کان واحدون من زیدن او امرن واردن فالدار داخلن فالدار، این قضیه متیقن است. قضیه مشکوکم الان اینجوریه و الان نشکو فی ان واحدا من زیدن و امرن هل یکون باقیا فی الدار ام خارجا من الدار. قضیه متیقنه و مشکوکه شما هیچ اختلافی بینش وجود نداره، لذا گفتیم که در استصحاب فرد مردد به این صورت هیچ مانعی نداره که استصحاب جریان پیدا بکنه. اما در مثل مورد کلی قسم ثانی که اگر کلی حیوان در ضمن بق تحقق پیدا کرده قطعا حالا مرده و از بین رفته، و اگر در ضمن فیل تحقق پیدا کرده قطعا باقیست و حیات داره، شما اینجا قضیه متیقنه و مشکوکتون اگر روی فرد بخواهد پیاده بشه کاملا بینش مغایرت وجود داره. برای اینکه قضیه متیقنتون اینه که میگید والله ان واحدن من الفیل اول بق قد وجد فی الدار، خب این درست. اما الان که 3 روز گذشت و شما یقین داری که بعد از 3 روز دیگه بق حیات نداره و دیگه معنا نداره که به صورت حی داخل دار باشه، خب الان که میخواید قضیه مشکوکه رو درست بکنید میتونید اینجوری تعبیر بکنید بعد از 3 روز، بگید و الان اشک فی ان واحدن من البق او الفیل هل یکون باقیا فی الدار. که شما چنین شکی داری؟ شما میدونی که اگر در ضمن بق حیوان تحقق پیدا کرده عرض می شود قطعا مات و از بین رفته، و اگر در ضمن فیل تحقق پیدا کرده او قطعا باقیه. پس چطور میتونی بگی و الان اشک من الفیل او البق هل یکون فی الدار ام لا؟ لذا در مورد استصحاب کلی قسم ثانی ما عرض کردیم که به اون صورتی که استصحاب در فرد مردد جریان پیدا میکنه اینجا معنا نداره جریان پیدا بکنه. در مثال عبا هم همینطور، شما قبل از آنی که قسمت پایین عبا رو تطهیر بکنید قسم میخوردید، میگفتید والله ان احد طرفی العبا من الاسفل او الاعلا صار متنجسا. بعد که طرف پایین عبا رو شستید و قد پیدا کردید به طهارت قسمت پایین عبا، الان وقتی میخواید قضیه مشکوکه رو بیان کنید به چه صورتی بیان میکنید؟ میگید و الان اشک فی ان واحدا من طرفی العبا هل یکون طاهرا ام نجسا. که شما چنین شکی داری؟ شما یقین داری به این که قسمت پایین عبا تطهیر شده؟ شما یقین داری به این که قسمت پایین عبا هیچ مسئلهی درش وجود نداره؟ پس چطور میتونی بگی و الان اشک فی ان واحدن من طرفی العبا هل یکون نجسن ام صار طاهرا؟ لذا اگر استصحاب به صورت فرد به این معنا بخواهیم در باب ابا جریان بدیم، این استصحاب جریان پیدا نمی کنه. و اما اگر نجاست رو شما به قسمت پایین و بالا اضافه نکنید، اگر اضافه نکنید میشه یه مسئله کلی. مسئله کلیه، برای خاطر اینکه این عنوان نجاست و واحد من طرفه الابا، این کلیست، دو تا فرد داره، دو تا مصداق داره و اضافه به خصوصیت طرف پایین و طرف بالا مطرح نیست. لذا وقتی که شما استصحاب رو میخواهید جاری بکنید، لا محاله استصحاب و نجاسه، یعنی در حقیقت در ذهن خود انسانم مسئله به این صورته. وقتی اینجا میخواد استصحاب نجاست رو جاری بکنه، با همون ذهن خودش اضافه نجاست رو به پایین و بالا سلب میکنه، استصحاب رو میاره روی عنوان نجاست، روی کلی نجاست. و البته اشتباه نشه که ما که کلمه کلی میگیم معناش این نیست که این عبای خاص کنار میره، در باره همین عبای خاص کلی نجاست استصحاب میشود. کلی بودن به لحاظ عدم اضافه به طرف پایین و طرف بالاست. لذا اگر این معنا رو ما ملاحظه بکنیم، ظاهر این است که استصحاب کلی خواهد بود. و حالا چون وقت گذشته، شاید یه قسمت باز در این جهت توضیح عرض بکنیم فردا انشاءالله.